استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ازبکستان امروز میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان است. نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند. هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم برای اشتراک در این نشست به تاشکند رسیده. طالبان این نشست دو روزه را کنفرانس امنیت و رشد اقتصادی افغانستان خواندند. برگزاری نشست عکس العمل های تند برخی از فعالان را هم برانگیخت. از جمله سمیر امیدی کمپاینر بخش افغانستان در رفع بین الملل برگزاری نشست را یک اقدام شرم‌آور خوانده. او در رشته توییت های دیروز گفت که با وجود برخورد نادرست طالبان با کارمندان رسانه ها و منتقدانشان، جهان برای آنها فرصت به رسمیت شناختن را مهیا می کند. در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته. مقام های محلی طالبان در اروزگان از کشته شدن دو غیر نظامی بر اثر انفجار مرمی آوان در این ولایت خبر دادند. آقا ولی قریشی سخنگوی قماندانی امنی طالبان در اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در منطقه ششپر ولسوالی خاص اروزگان رخ داده، اما او نگفته که مرمی آوان چگونه و چرا انفجار کرده. بیش از این هم مرمی های آوان که از جنگ های شدید گذشته به جای ماندند در نقاط مختلف افغانستان قربانی گرفته. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین فرعی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شده است. دکتر نیک ولی شام مومن مسئول مرکز ملی عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت که انتظار می رود در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شود. افغانستان و پاکستان دو کشورند که پولیو در آنها هنوز ریشه‌کن نشده. رسانه‌های دولتی میانمار امروز گزارش دادند که حکومت نظامی آن کشور 4 فعال طرفدار دموکراسی را اعدام کرده. این 4 فعال به خشونت پس از تسلط اردوی این کشور در سال گذشته متهم شده بودند. در میان اعدام شدگان فیو زیا تاو، قانونگذار سابق اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار، و کیاو من یو فعال طرفدار دموکراسی شامل بودند. اعدام شدگان به کمک به شبه نظامیان برای مبارزه با اردو متهم شده بودند. اردو سال گذشته در یک کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفت. و وزارت صحت عامه اوکراین گفته که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور دست کم 18 پرسنل سی کشته شده و بیش از 50 کارمند سی دیگر زخمی شدند. این وزارت دیروز در گزارش در فیسبوک همچنان گفت که 123 مرکز سی از بین رفته و به 746 مرکز سی دیگر آسیب رسیده. روسیه تهاجم بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها. این برنامه ازبکستان امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. این نشست در آستانه یک سالگی برگشت طالبان به قدرت برگزار شده. از یک آگاه امور سیاسی پرسیدم که ازبکستان در پی چیست؟
همی که افغانستان در یک بحران داخل شده، ای بر پاکستان و ازبکستان یک چانس شده که خود مطرح بسازن به حیث مرکز تفاهم بر افغانستان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. از برگزاری کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
این کمپاین در 248 ولسوالی 28 ولایت، ولایت جنوبی است، جنوبی شرقی است، شمالی و غربی.
در مسائل بین المللی میشنوید که جنگ بدون وقفه در اوکراین همچنان ادامه دارد و اشغال بخش این کشور از سوی روسیه اکنون وارد ششمین ماه شده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا در آستانه یک سالگی برگشت طالبان به قدرت میزبان کنفرانس بین المللی دو روزه در مورد افغانستان است. تصمیم به ای است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که برای اشتراک در این کنفرانس وارد ازبکستان شده امروز با سرپرست وزارت خارجه این کشور دیدار کنه و گفتگو کنه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان برای رادیو آزادی گفته که در این نشست در مورد همکاری های اقتصادی دو جانبه گفتگو خواهد شد. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون همکارم در خط است و ازش بیشتر میپرسیم. سلام به شما، لطفا جزئیات بیشتر کنفرانس دو روزه تاشکند به ما بگو.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ازبکستان نگران امنیت خود از سوی افغانستان است. مقام‌های ازبکستانی مذاکرات خود را با مقام‌های حکومت طالبان در تاشکند آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان میگوید که سرپرست وزارت خارجه آنان شب گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان با نماینده ویژه رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی ازبکستان دیدار و درباره موضوعات مختلف گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر از خاک افغانستان حملات راکتی به تاجیکستان و ازبکستان انجام شد. طالبان ادعا کرده بودند که اعضای داعش این حملات را انجام داده و بازداشت شدند. تاشکند پایتخت ازبکستان در آستانه یک سالگی حکومت سرپرست طالبان امروز و فردا کنفرانس جهانی دوروزه را میزبانی می‌کند. در این کنفرانس نمایندگان نزدیک به 20 کشور اشتراک می‌کنند و حضور این نمایندگان تایید شده است. حکومت طالبان این نشست را کنفرانس امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان نامید. وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این نشست ادامه کنفرانس‌های 2018 و 2021 در مورد افغانستان است. به منظور اشتراک در این نشست، دیروز هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وارد تاشکند شد. هرچند پیشتر وزارت خارجه ازبکستان گفته بود که شرکت طالبان در این نشست به معنای به رسمی شناختن دولت آنان نیست، اما شرکت طالبان با واکنش‌های مواجه شده است. سمیرا حمیدی که پاینر عفو بین‌الملل گفته است که با وجود بدرفتاری طالبان با کارمندان رسانه‌ها و منتقدان، جهان به طالبان فرصت شناسایی می‌دهد و یک نشست بین‌المللی برای آنان برگزار می‌کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نزدیک به یک سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما حکومت آنها توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. ایجاد یک دولت فراگیر، حق کار و تحصیل به دختران و قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده از شروط مهم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی دانسته می‌شود.
بسیار زیاد تشکرم. کارم بود که از نشست تاشکند پایتخت ازبکستان در مورد افغانستان جزئیات می‌داد. این نشست دو روزه در آستانه یک سالگی برگشت طالبان به قدرت میزبانی میشه از سوی تاشکند و در این نشست یک هیئت از طالبان هم اشتراک کرده. نشست تاشکند در مورد افغانستان در میان برخی نگرانی‌های امنیتی کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان برگزار می‌شود. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که با برگزاری نشست در مورد افغانستان که در او یک هیئت از طالبان هم اشتراک کرده، ازبکستان در حقیقت در پی چی است؟
ازبکستان خودش پا فراتر از جامعه بین‌المللی نمیگذاره برای از اینکه مثلا طالبان را به رسمیت بشناسه. این موضوع هیچ نیست، اما امی که افغانستان در یک بحران داخل شده، این برای پاکستان و ازبکستان یک چانس شده که خود مطرح بسازن به حیث مرکز تفاهم برای افغانستان.
ازبکستان بار ابراز نگرانی هم کرده از تقویت گروه های دهشت افغان در افغانستان مثل گروه داعش. چند وقت پیش ما شاهد اصابت راکتا از خاک افغانستان به خاک ازبکستان هم بودیم. اینجا وقتی که ازبکستان همچون یک نشست دایر میکنه به خاطر تامین امنیت سرحدات، این خواستش از طالبان چی خود بود؟
بله، امرای طالبا این مذاکره را دارن که گروه هایی که مخالف حکومت ازبکستان هستن که از وقت زیاد در افغانستان زندگی می کنن و فعالیت دارن، اونا را طالبان کنترل کنن. و هم کنترلش سخت است، چون که بعضی وقت در سابق اینا امرای طالبان همسنگر بودن، مثل مسئله تی تی پی وارث. طالبان کوشش می کنن که سرحد امن نگاه کنن، اما کوششون همیشه نتیجه نمیده. ازبکستان از این نگرانی های خود به باقی دنیا هم خواهد گفت. ازبکستان میخواهد که یک راه آهن ساخته شود از ازبکستان مزار شریف کابل پشاور. مشکل از این پروژه ای است که کسی نیست که تمویل کنه. یعنی راه آهن وقتی که در خاک افغانستان ساخته میشه باید است که یک ارگان بین‌المللی تمویل کنه. عین مشکل تاپی که امروز ترکمنستان داریم. حال طالبان میگن که ما امنیت آوردیم، خب اما برای اتو پروژه بزرگ تمویل بکار است و چون افغانستان به رسمیت شناخته نشده در حقیقت تمویل از این پروژه ها ناممکن است.
اما طوری که شما هم گفتین یکی از نگرانی های اصلی کشورهای آسیای مرکزی و بیشتر از همه نگرانی تاجیکستان گروه داعش است و ای که عملات احتمالی از او فراتر از مرزهای افغانستان، آیا طالبا توانایی مبارزه با این گروه را داره و میتونه که پاسخ بگوید به نگرانی های کشورهای منطقه؟
طالبا با داعش مقابله کردن، اما داعش جدی نمیگیرن، میگن که یک مزاحمت است. این سوالتان جوابش مربوط میشه که در آینده وضع افغانستان چطور میشه. اگر افغانستان دیر شناخته نشود، به انزوا برود، مشکلات اقتصادی پیدا شود، بین گروه های طالبان مشکلات پیدا شود، داعش و دیگر گروه ها قوی تر میشن در افغانستان و این در ماها و سالهای آینده دیده میشه که چی خواهد شد. اگر طالبان میخواین که افغانستان به طرف ثبات بره، باید است که اینا حکومت همشمول بسازن، زنان حقوقشون اعاده کنن، برای از این که جامعه بین‌المللی حکومت بشناسه و همه افغان ها یک جایی بتانن که روی امنیت و ثبات افغانستان یک جایی کار کنن.
طارق فرهادی آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. انتظار شما از نشست تاشکند در مورد افغانستان چیست؟ نظریاتتان میتونین با ما شریک بسازین. 00420221124501 شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی تان در این مورد با ما بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی ما را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جنگ بدون وقفه در اوکراین ادامه داره و اشغال بخش های این کشور از سوی روسی اکنون وارد ششمین ماه شده. بر اساس گزارش ها نیروهای روسی عملاتشان را از چندین استقامت بر شمال، جنوب و شرق اوکراین ادامه دادند. در این میان گزارش داده شده که روسیه با کمبود پرسنل و مهمات نظامی در جنگ روبرو شده. جوید نعیمی تحولات تازه اوکراین دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من است. جاوید جان سلام به خودت. جنگ وارد ششمین ماه شده، نام از خاموشی و کاهشان هم گرفته نمی شود. در حال حاضر وضعیت اوکراین چگونه است؟
خب حملات روسیه بدون وقفه در مناطق مختلف اوکراین ادامه داره. اردوی اوکراین گفته که بیشترین حملات در شمال، جنوب و شرق کشور در جریان 24 ساعت گذشته صورت گرفته. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی کیف گفته که با فشارها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ادامه خواهد داد. در گزارش گفته هم شده که برخی نشانه ها از کمبود نیروی نظامی روسیه و تجهیزات و مهمات اونها وجود داره. وزارت دفاع بریتانیا در این میان در اعلامیه امروز گفت که جنگ بدون وقفه در منطقه خرسون اوکراین و شرقی کشور با شدت ادامه داره. در ادامه آمده که به تازگی بیش از 300 واسطه نظامی به شمول تانک‌های روسی در جریان جنگ از بین رفتند. یوری اگنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین هم گفته که حملات طیاره‌های کشور سه پناهگاه نیروهای روسی را تخریب کرده و در نتیجه شماره از نظامیان روس کشته شدند. او ادعا کرده که سیستم دفاعی نیروهای اوکراین راکت‌های روسیه را که از بحیره سیاه پرتاب شده بودند از بین بین برده، اما این ادعا تا هنوز به صورت مستقلانه تایید نشده. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام دیشبش گفت که حتی اشغالگران روسی پذیرفتن که اوکراین در جنگ برنده میشه.
جاب جان، ده ها تن از اوکراینی ها در روسیه با مجازات روبرو شدند. چه اتهام بر آنها وارد شده؟
کمیته تحقیق روسیه در مسکو 92 تن از نیروهای نظامی اوکراین را به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم دانست. الکساندر باستریکن رئیس این کمیته به خبرگزاری دولتی روسیه گفته که بیش از 1013 قضیه تحقیق جنایی در همین مورد آغاز شده. به گفته او از میان 96 متهم 51 تنشان فرماندهان نظامی اردوی اوکراین بودند. ادعای رئیس کمیته تحقیقات جنایی روسیه به صورت مستقلانه تایید نشده. در این حال مقام های اوکراینی گفتند که تحقیق در مورد بیش از 21,000 قضیه جرایم جنایی را آغاز کردند. کیف مدعی است که روسیه در این قضیه ها دخیل بوده. با گفته این مقام ها جرایم جنگی از آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه توسط نظامیان کشور صورت گرفته، جنگی که امروز وارد ششمین ماه شد و هزاران قربانی و میلیون ها آواره بر جای گذاشته.
بسیار زیاد تشکر جاوید نعیمی بود که از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین جزئیات داد. این جنگ امروز وارد ششمین ماه شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
حکومت طالبان میگوید واردات گاز مایع از بنادر حیرتان، آقینه و تورغوندی افزایش خواهد یافت. ارگ حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، اداره ملی استاندارد و شرکت دولتی نفت و گاز تحت مدیریت طالبان با ترکمنستان در بخش واردات گاز اوبلن با شرکت‌های واردکننده گاز مایع صحبت نموده و آنها تعهد دادند که در این زمینه همکاری نموده و به‌زودی کار عملی آن آغاز می‌شود. پیش از این در صفحه تویتر ارگ حکومت طالبان نوشته شده بود که بر اساس قرارداد انتقال 10,000 تن گاز مایع با ترکمنستان، شرکت های وارد کننده گاز مایع به زودی هزاران تن گاز را که در حال حاضر به بنادر افغانستان رسیده است از طریق بنادر حیرتان و آقینه به افغانستان وارد خواهند کرد. و گفته آنان با واردات این میزان گاز قیمت گاز مایع در بازارهای افغانستان کاهش خواهد یافت. این اقدام در حال صورت میگیرد که قیمت مواد نفتی در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر افزایش چشمگیری یافته است. مقامات بانک مرکزی افغانستان با رهبری طالبان با شماری از تاجران چینی در کابل دیدار کردند. این بانک در صفحه توییتر خود نوشته که در این نشست به هدف یافتن راه حل برای مشکلات بانکی با چین و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری تاجران چینی در افغانستان گفتگو شده است. بانک مرکزی افغانستان با رهبری طالبان نوشته است که هر دو طرف بر ادامه این نشست‌ها به منظور احیای صادرات و روابط خوب بانکی تاکید داشتند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چین یکی از کشور هایی بود که روابط تجاری خود را با افغانستان حفظ کرد و هزاران تن جلغوزه و سایر میوه های خشک را از طریق دهلیز هوایی به این کشور صادر و از آن طرف تاجران افغان کالاهای دیگر را وارد کردند. بر اساس گزارش ها این کار همچنان ادامه دارد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 55 پول، 1 یورو 92 افغانی و 47 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 23 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1084 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 402 افغانی.
یک و 19 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. تا چند لحظه دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر،
روزنامه نیویورک پست مطلب را زیر این عنوان نوشته که قانون جنگل، زنان افغان پس از خروج امریکا در وحشت زندگی می کنند. روزنامه به نقل از یک خبرنگار 23 ساله از شهر جلال آباد نوشته که پیش از خروج امریکا از افغانستان زندگی خوبی داشت و می توانست در سایر بخش ها سهم بگیرد، اما این خبرنگار زن گفته که حالا با تغییر رژیم در این کشور کار کردن برایش بسیار دشوار شده. نیویورک پست در ادامه نوشته که در حال حاضر افغانستان برای میلیون ها زن و دختری که پس از خروج آمریکا در آنجا زندگی می کنند شبیه خانه نیست. مردم افغانستان به دوران باستان برگشته و زنان در آن کشور به زمان برگشتند که چهره هایشان در میان برقع پنهان بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه می سال جاری میلادی به زنان دستور داد تا چهره های خود را در معذر آن بپوشانند، از جمله مجریان زن در تلویزیون ها. در ادامه می خونیم که زنانی که یک زمان مسئولیت های مهم در دفترهای دولتی داشتند در حال حاضر به چشم نمی خورند. رویاهای رسیدن به سمت های مهم در عرصه های کاری، ورزشی و آموزشی از هم پاشیده و تقلا برای بقا جاگزین این همه رویاها شده. زنان و دختران افغان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با برخی از محدودیت های شدید روبرو شدند. تا کنون مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان برای دختران مسدود است. زنان در دوره نخست حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم با محدودیت های مشابه از جمله اجازه نداشتن به تحصیل و کار روبرو بودند. طالبان گفتند که به کارمندان زن در بخش‌های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان‌های هوایی اجازه کار دادند. اما بسیاری زنان می‌گویند که این گام‌ها کافی نیست. روزنامه دیلی میل در مورد ویدیوی نوشته که انتشار آن در صفحات اجتماعی برای یک پناهجوی افغان در استرالیا دردسر ساز شد. دیلی میل نوشته زمانی که یک تیک تاکر معروف استرالیایی پول خرید یک پناهجوی افغان را در یکی از مغازه ها پرداخت و ویدیوی آن را در صفحات اجتماعی گذاشت، پناهجوی افغان این عمل کرد و را تحقیرآمیز خوانده است. عیسی پناهجوی افغان در استرالیا گفته که با نشر این ویدیو اقارب و دوستانش از نقاط مختلف جهان با او به تماس شده و پرسیدند که آیا به کمکشان نیاز دارد. رستم رزیوف تیک تاکر معروف استرالیایی در ماه جون ویدیوی از عیسی را بدون اجازه او در صفحات اجتماعی نشر کرد. این ویدیو که در آن رستم رزیوف پول خرید عیسی را می‌پردازد 6 میلیون بیننده داشته. رزیوف پیش از این هم به گونه غیر مترقبه به مغازه ها رفته و پول خرید افراد را پرداخته و ویدیوهای آن را در صفحات اجتماعی خود نشر کرده است. در ادامه می‌خوانیم که عیسی گفته که او پناهجوی افغان است که به خاطر حفاظت از حریم خصوصی خود از انتشار محتوای رسانه‌های اجتماعی خودداری کرده و نشر ویدیوی او در صفحات اجتماعی او را نگران ساخته است. او گفته که از شرایط جاری کشورش فرار کرده، اما او گدا نیست. رستم رزیوف بعد از ادای عیسی ویدیوی عذرخواهی را نشر کرده و گفته که نمی‌داند که نشر ویدیوی عیسی جنجال برانگیز می‌شود. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. وزارت صحت‌عام حکومت طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در افغانستان امروز آغاز شد. دکتر نیکولی شا مومن، مسئول مرکز ملی عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت‌عام بر رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود در این کمپاین 4 روزه حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن شوند. همکارم ستار فروغ با او گفتگو کرده و نخست پرسیده که چرا 6 ولایت دیگر افغانستان شامل این کمپاین نیستند.
شما میتونید که این یک کمپاین فرعی از واکسین فلج اطفال است که در تعداد از مناطق خاصی کشور که خطر ابتلا به ویروس فلج اطفال بلاست اجرا می شود. این کمپاین در 248 ولسوالی یا 28 ولایت که دامو ولایت جنوبی است، جنوب شرقی است، شمالی و غربی، تقریبا 6 ولایت که دامو تخار، کندوز، سرپل، امی ولایت ها که اونجا خطر زیاد نیست یا ما پیش امو کمپاین های مسلسل کردیم امو را چی کردم از اونجا آل شمیل نبود.
آیا واکسیناتوران خانه به خانه می روند و کودکان را واکسین میکنن؟
ما اونجا که کمپاین میکنن، ما پیش از کمپاین اونجا مایکرو پلان میسازیم. ما میبینیم که چطور ما میتوانیم که یک کوشش خوب یا کاورج خوب اونجا داشته باشیم. اگر میشه که اونجا ما واکسین کودکایی که سنش کم از 5 سال است با مسجد به مسجد میشه، اونجا ما با مسجد به مسجد میرم. اگر نمیشه باز سایت تو سایت اگر ضرورت باشه یا خانه دور باشه از مسجد یا مطلب کوریج مکان باشه، ما باز بخانه تیمای خود روان میکنیم، یا بخانه کدام مرد نباشه باز اونجا ضرورت است که تیمای ما بخانه بره تا که هیچ کدام کودک از واکسین نبوانه.
چقدر مهم است که والدین کودکان زیر 5 سال خود را در جریان این کمپاین و کمپاین هایی که در آینده راه اندازی می شود واکسین کنند. پیام شما به خانواده ها چیست؟
خانواده ها و هر عضوی که از جامعه های از ملک کریا عالم دین و یا بزرگ قومی که به خاطر مکلفیت اسلامی و انسانی خود باید در جریان کمپاین با تیم های واکسین فلیو همکاری کامل داشته باشند تا که این کمپاین به صورت موافقانه تطبیق بشه و تمام اطفال که زیر 5 سال در مقابل این مرض فلج کننده یا کشنده واکسین یا وقایع شوند. شما میفهمید که یک دفعه در کدام طفل به این مرض مبتلا شود کدام علاج خاص نداره، علاج صرف وقایع بابانی واکسین پولیو است.
افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که پولیو یا فلج کودکان در آنها هنوز ریشه‌کن نشده. مقام های پاکستان هفته گذشته گفتند که امسال 13 واقعه مثبت پولیو در آن کشور ثبت شده. در افغانستان وضعیت چگونه است؟
در افغانستان تا حال ما تقریبا در سطح پایین‌تر در تاریخ هستیم. ما 2020 اونجا ما تقریبا 56 واقعی وخشی یا وخیم پولیو داشتیم. در 2021 4 واقعی داشتیم. در 2022 ما یک واقعی وایلد پولیو ویروس یا وخشی ویروس داریم که مودا پکتیکا دیلا ولسوالی است.
دکتر نیک ولیشا مومن مسئول مرکز ملی عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عام افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
و الهام از پیام هایی که شما برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
من ابراهیم خیر از ابراهیم دولت از کابل کوتی سنگی تماس گرفتیم. در بازاران نرخ روز به روز به روز بالا میره. کدام وقت دلار یک روپه بالا میره؟ 300 400 افغانی به یک گوجی بالا میره. روغن امتر ریز کنترول نیست، ریز کدام نرخ جلوگیری نمیشود. از طرف حکومت میخواهیم که برای این مواد غذایی را به یک آیت تعیین کنه که به مردم به نرخ خود بگیره. بسیار و غریب مردم به یخچاره غریب است، مردم بیکار است.
صفحه دانشیر استم از کابل. یک کشور وقت پیشرفت می کند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمی گیرند و پیشرفت کشور تلاش نمی کند، بلکه با ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت می کند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعال داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف می کند.
هر چی قاجل مکاتب دختران باید خلاص شود. ایتنا شود کلگی مردم افغانستان یگانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، بی سواد میمانه، باز آخر چی کنه این مردم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0022-1-2-4-5-0-1.
تشکر از شمایی که برادیو آزادی پیام میفرستید. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید.